اللهم بك مجعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك وصل عليه أفسل مصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب بحث در روایت منقول از وجود مقدس علی ابن موسی رضا علیه السلام در باب بیان امامت و امام بود. حالا اون امامتی که حضرت فرمودن محل بحث ماست و در کتاب خدا ازش گفتگو شده، اون امامت شؤونی داره که اون غیر از این امامت و نظام سیاسی است که در جامعه به پا میشه. عرض کنم اون امامت رو حضرت توضیح میدن که خصوصیاتی برایش ذکر میکنن و بعدم اون خصوصیات رو برای امام به شکلی قائل میشن. امامی که اون امامت رو به عهده میگیره باید کسی باشه که بتواند اون خصوصیات رو محقق کنه و با اون محقق بشه. رسیدیم به اینجا. عرض کنم ان الامامه، عرض کنم زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. یه موقع آدم اینها رو یه معانی مجازی برش درست میکنه، با تشبیه الا فصل میکنه دیگه. میگه امام تشبیه، امامت تشبیه شده به ریسمانی که عرض کنم اون دهانه اسب رو یا شتر رو بهش میبندن، که انه یه تشبیه دیگه، استعاره یا استعاره تخیلیه و امثال اینا درست میکنه و با همین مسئله رو حل و فصل میکنه که انه دین یه امریست، داره تشبیه میشه به اون مرکب و امامت هم به اون زمامی که این مرکب داره که او رو راهبری میکنه. ولی موقع بالاتر از این است، شما این معانی رو صرفا تشبیه نمیدونید، بلکه حقیقتا یه معانی اوسعی دارن این امور. نهاد میفهمید زمام یه معنای وسیع تر از این ریسمانی داره که عرض کنم باش دهنه اسب رو میبندن یا دهنه شتر رو، کما اینکه مثلا در باب امام تعبیر شده اعتصموا به حبل الله. این حبل به معنی این ریسمانی که ما میفهمیم که حالا او رو تشبیه کردن به این ریسمان، اون مشبه و به اون مشبه است، صرف تشبیه نیست، بلکه واقعا مفهوم حبل مفهوم اوسعی است. در اصطلاح قرآن واقعا امام حبل است، قناعت میفرمایید، و لذا یه معنای باطنی برش قائلیم که من به نظرم میاد اینجور جاها مثلا بیش از تشبیه و اینا بحث تمثیله. یه ادراکای ما تو عالم طبیعت داریم، یه مثالهایی از این ادراک برای ما زده میشود، ادهی در حد مثال میفهمن، ادهی باطنشه که ما مسئله میفهمن. کما اینکه در روایت ذیل این آیه شریفه حضرت همین رو فرمودند که واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، که ظاهرش سوگند و یاد کردن از دو تا آیه طبیعی خدای متعال است. واللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا، شب وقتی که پرده می اندازد و کاملا تاریک میشه هوا و حجاب میشه از نور خورشید یا مثلا از روز، و نهار اذا تجلا، اون وقتی که روز به مرحله‌ای میرسد که کاملا نور درش آشکار میشه. ولی حضرت فرمودن این ناظر به دو مرحله از تحقق امامت ماست، ولی این ناظر به اون مرحله ایست که در حجاب دولت مخالفان رفته، و نهار ناظر به اون مرحله ایست که این حجاب کنار میره و حقیقت ولایت ما آشکار ظاهر میشه. بعد فرمودن که مسئله‌های قرآن رو همه میفهمن، اما تعویلش مال ما ائمه علیهم السلام. یا آیه نور همینه دیگه، آیه نور یه مثل دیگه، و بعدم زیلش میفهمد یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. مثلش رو ممکنه یه دهی بفهمن، همه میفهمن، ولی ممثل که حقایق پشت صحنه این هاست که ممثل تشبیه نیست. حالا ممکنه کسی یه تشبیه هم درست کنه، ولی امر دیگر است. اینجا هم همینطوره، در تشبیه در واقع شما انسانی که دارید به هیچ وجه شیر نیست، فقط میخواید بگید صفت شجاعت داره. عنایت میفرمایید. یا حالا اگر اضافه کنید بیان سکاکی رو که علامه طباطبایی هم در اعتباریات همین رو میگن، میگن نه، در واقع فرض میکنید که این فرد حقیقی اوست، توسعه میدید مفهوم شیر رو. حالا یا مبنا رو قبول کنید یا نه، صرفا بگید تشبیه، به خاطر اینکه یه وجه شبهی رو در عرض کنم مشبه جلوه بدید و بزرگ نمایی کنید، تشبیهش میکنید به مشبه و به که در اون این صفت صفت بار میگید رأیت رجلا مثلا یمشی فی الاسواق، درسته؟ رأیت عز میخوام اسدا یمشی فی الاسواق، برای اینکه در واقع میخواید بگید که این آدم شجاعت داره، صفات شجاعت رو درش بارز بکنید، تشبیهش میکنید. یه موقع این نیست، میگید نه تشبیه نیست، در واقع تشبیه تعمیمه، من حقیقتا اسد رو بلو منطبق میکنم، اون رو فرد فرضی اسد قرار میدم، لذا اسد رو برش اطلاق میکنم، یه اعتباری در بین هست در هر مجازی که انه یه اعتباریست. اگه میگم رأی تو اسدن، واقعا مقصود از اسد اسده، نه رجلن شجاعن. بیان سکاکی من معلم میگن که اعتباریات هم همینطوری هم. آدم فرض میکند یک فردی رو فرد یه مفهوم دیگری، فرد حقیقیش نیست ولی فرض میکند فرد اوست. راحت میفرمایید این میشه تشبیه. حالا تشبیه یا به نحوه عرض کردم نظر سکاکی یا غیرش، ولی در تمثیل این نیست که اصل این ممثل و بهه، اصل ممثله. شما برای اینکه یه روزنه‌ای درست کنید برای فهم ممثل و به، از مثل استفاده میکنید. واقعا در اون عالم هم عرض کنم الله و نور و سماوات و الارض، مثل و نور، این نور مثلی داره، مشکاتی است، در اون چراغدان چراغی هست، نورون علا نوره، بعدم این چراغ ها میاد فی بیوت، این حقیقتی است تو عالم. منتظر این که این حقیقتی که در دسترس ما نیست فهم بشه، مثلش که در دسترس ماست و میفهمیم ذکر میکنن. اصل اون ممثل، این یه مثل، این نمونه محدودی از اوست. در تمثیل خیلی وقتا اینجوریه که اصل ممثله و مثل اصل نیست. در تشبیه اینطور نیست. شما فرد شجاع که به شیر تشبیه میکنید، در واقع میخواید صفت شیر رو به این تسری بدید. اصل در شجاعت اوست، اصل در سخاوت مثلا حاتم طاییه، اینو تشبیه میکنم به حاتم طایی. در مثل اینجوری نیست، اگه حاتم طایی رو به عنوان مثل ذکر کنن، اون جود حقیقی جود امام علیه السلامه. حالا چون در دسترس مثلا یه قومی این شخصه، میگن مثلش اینه که بتونن از این طریق یه راهی پیدا کنن به فهم اون حقیقت. من به نظرم میاد این مفاهیم یه معانی اوسعی داره، لااقل در لسان شاره ناظر به یه معانی بالاتری است که اون معانی بالاتر رو با تمثیل برای ما ذکر کردن. باید تلاش کنیم از مثل به ممثل برسیم. این قاعده کلیه دیگه که آیا این بیانها تشبیه یا تمثیل بیشتر. من به نظرم اینا به تمثیل بیشتر نزدیکن تا به تشبیه، ولو ظاهرش هم تشبیه باشه. این بیانی که مرحوم علامه طباطبایی در اول تفسیر المیزان دارن، میگن الفاظ قرآن رو با مفاهیم رجوع به عرف نمیشه بفهمی چی میگه. نه میفهمم جلناه ارز کنم من یرد الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یذله و یجعل صدره ضیقا حرجا. نمیگن از لغت عرب استفاده نکنیم، ما اینکه خدا اینطور چی میخواد بفرمایه، این صدره و زیغن هرجن یعنی چی، میگه اینو با عرف نمیشه رجوع کرد فهمید، باید با رجوع به ادله ببینیم صدر چیه، زیغ صدر چیه. بعد اصطلاح قرآن که انهو فهم میشه یجعل صدره و زیغن هرجا، نهد میفهمید. ولی اگه بخواید با عرف رجوع کنید میشه همین ترجمه ها دیگه، که تقریبا آدم این آیات قرآن وقتی میخونه تقریبا چی نمیفهمه دیگه. و من یورد ان یزله و یجعل صدره و زیغن هرجا، میگو پیش گفتن آقا از سما ذات الهوک یعنی چی، گفت از سما که معناش روشنه، هوک هم ذاتم که مرموع غالب ذات نبودن، هوک هم این برمی هوک این یه جور معنا کردنه. خیلی وقتا معنا کردن همینطوریه، نهاد میفهمید، به خاطر اینکه حقایق قرآنی حقایق فوق عرفیه دیگه، نمیشه با زبان عرف رو فهمید. که یه جایی خدای متعال از زبان ما استفاده میکنه، مثلهایی میزنه، اینا این مثلهایی پشت صحنه داره. حالا عنایت بفرمایید، من بنظرم این تعابیر از این دست که حالا مثلا الامامت و زمام الدین و نظام المسلمین و عز المؤمنین، اینا تقریبا همین جوریه، واقعا یک نظامی دارن مسلمین، که امامت حقیقت این نظام به امامت متکیه و با امامت محقق میشه. اگر امامت الهی محقق شد نظام المسلمین محقق میشه، اگر امامت الهی محقق نشد بله یه نظامی درست میشه تو اون نظام المسلمین نیست. اینقدر میفهمید؟ بنابراین اینا مجاز نیست، واقعا زمام الدینه، دینی امریست از عالم بالا نازل میشه و امام هم زمام، امامت هم زمامیست که قیادت این دین به دست اوست و این دین به دست او محقق میشه در جامعه، در امت، در درون نفوس انسان ها. این که حالا تشبیه شده با یه تشبیه مسئله رو حل و فصل کنیم، واقعا اینا معانی واقعی داره دیگه. بله بعید نیست، حالا بعضی از ممثلات لاقل تعویلاتن، ولی در حد تنظیرم واقعا این معانی که قرآن اراده فرموده از نور الله و نور و سماوات و الارض، نور یعنی همین نور حسی، بعد تشبیه شده خدای متعال به این نور حسی، مشبه به این نور، خدای متعال مشبه است و چشم ظاهر بودنشه، این قابل دفاع آدم اینجوری معنا کنه الله و نور و سماوات و الارض رو، یعنی واقعا الله و نور، واقعا الله و نور و سماوات. اولا نور بعد معناشیه وسعتی پیدا کنه تا بر خدای متعال تطبیق بشه، بشه بگیم الله و نور و سماوات و الارض، نه اینکه یه چیزی رو تشبیه، خدای متعال نور نیست، تشبیه کردم به این نور و ششبهش هم ظاهر بودنش. مثلا جنات فرمودین، خب فرمودن هو الله ظاهر فی السماوات و الارض، عاجز نبودن که اینجوری بگن که یه حقیقتی به نام نور الهی، حقیقتی است در عالم، ما برای اینکه بتونیم بفهمیمش و تا یه حدی هم میتونیم از این نور میتونیم کمک بگیریم، این مثلی است برای درک حقیقت بالاتر، نه اینکه واقعا نور خدای متعال امری است، نور نیست، تشبیه شده به نور، بعد مشبه و مشبه و به داریم، عنوان مشبه و به رو بر مشبه اطلاق کردن مثل زیدون اسدون، این نیست. مراد میکنید این رو، این عبارات هم به نظر میاد معناش همین جوریه. حالا دیگه سریع بخونیم عبور کنیم. ان الامامه زمام الدین و نظام المسلمین، واقعا اگه مسلمینی باشن، مقام اسلام داشته باشند و بر گرد امام جمع بشن، یه نظامی پیدا میشه، اون نظام همون اساس نظام امامتی است که داره محقق میشه در عالم. به تعبیر دیگه تمام روابطی که در جامعه مؤمنین هست که بر اساس اون روابط مؤمنین با هم دیگه، مسلمینی که حول امام جمع میشن، یه نظامی پیدا میکنن، مناسبات خاصی پیدا میکنن، این نظام، نظام در واقع امامته. نام همیتون فعلا این عنوان امام زمامت برای دینه، که امامت زمام دینه، دین الهی امر حقیقی است از عالم بالا نازل میشه، بعد این امر در امت محقق میشه و حتی ممکنه به یه نحوی در یه منزلتی در درون یک مؤمن دین خدا محقق بشه، این آدم متدین نیست، دین درش تنزل پیدا کرده، همه افعالش بر اساس دین خداست، هدایت الهی از عالم بالا در قوای او نازل شده، اون چیزی که این دین رو راهبری میکنه و محققش میکنه در امت، این امامته، اون امامتی که به حضرت ابراهیم میدن و در دست حضرت ابراهیم، اون در واقع زمام دین رو به دست او میسپرن، این میشه امامت. اون امامتی که با حضرت ابراهیم محقق میشه نظام المله است، یه ملتی درست میشه و این مسلمین یه نظامی دارند، اون نظامشون همون امر امامتی است که در دست ابراهیم و تحقق پیدا کرده. حال بله، حالا اونم یه بحث دیگریش، فعلا اینجا امامت رو میفهمن نظام المسلمینه، مسلمین اگر با هم دیگه واقعا یک امت بشن، یه نظامی پیدا میکنن، مناسبات نظامشون چجوری پیدا میشه، میگن این امامته، تحقق امامت. امامت وقتی محقق میشه، تحققش یه منزلتی از نظام المسلمینه، به هر میزانم که این امامت بیشتر محقق بشه، این نظام خالص‌تر و راقی‌تر میشه. یعنی به تعبیر دیگه مسلمون‌ها اگر تولی به امام پیدا بکنن در همه شؤونشون، امامت امام در شؤونشون جاری میشه و وقت اون نظامی که پیدا می شود نظام مبتنی بر امامت الهی است. اگر هم تولی به امام پیدا نکنن، خب یه نظامی پیدا میکنن ذیل ائمه کفر، اون نظام المسلمین دیگه نیست. قناعت میفرمایید الان کفار یه نظامی در عالم دارن، ساختارهایی درست کردن، نرم افزارش و سخت افزارش و عالمو دارن باش اداره میکنن، روابط انسانها رو تو اون ساختارها قرار میدن. جامعه ساختارهایی داره دیگه، ساختار بعضیش هم پیدا هستن، بعضیش هم پیدا نیستن. اون نظام مسلمین که تحقق پیدا میکنه اگر امت اسلامی باشد، مسلمان باشن، متولی به امام باشن، اون امامت درشون در نظامشون تحقق پیدا میکنه. تولی دیگه، حالا طاعت و اگر تولی به امام نباشه، امامت امام در روابط ما محقق نمیشه. یه شخص خودش متولی به امام، جناب سلمان، ولی جامعه متولی نیست. روابط اجتماعی بر محور امام شکل نمیگیر، روابط اجتماعی رو دیگران دارن شکل میدن. در زمان مثلا فرض کنید وجود مقدس امام مجتبی، روابط مسلمین دست بنی امیه افتاده، اونا دارن سامان میدن. ممکنه یه مؤمنینی هم حول حضرت هستن، اون نظام المسلمین نیست. قناعت کردین؟ اون یه نظام سیاسی است که درست کردن، همون است که حضرت فرمودن این غیر از اون، این امامتی که ما میگیم غیر از اونه. یکی از شؤون این امامت اینه که زمام الدینه، یعنی دین الهی وقتی میخواد محقق بشه به زمامت امام و زعامت امام درست میشه. همه ارکان امام دین با هدایت، با اداره امام محقق میشه در عالم. و بعدم مسلمین هم اگر بنا شد یک نظامی پیدا کنن که در درون اون نظام زندگی بکنن، تنفس بکنن، با هم مرتبط بشن، تمام روابطشون بشه روابط الهی، این با امامت محقق میشه. اون امامت کما اینکه در دستگاه مادی هم بالاخره اونها هم یه دین دنیا پرستانه ای دارن، یه نظام مادی دارن، اونها هم بر محور ولاتشون شکل میگیره دیگه، اونها هم ولاتشون هستن که تجسد روحشون در جامعه دیده میشه. اگر یه جامعه بر محور ابلیس شکل بگیره که جهنم اینجوریه، شما صفات ابلیس رو میتونید ترش ببینید. واقعا صفات ابلیس در یه جامعه ابلیسی دیده میشه، حرص، حسد، بخل، کینه، قلیان پیدا میکنه صفاتش در جامعه مؤمن. اون اگر جامعه مسلمین باشن، روابطشون، نظامشون، اوصافی که اینها رو به هم مرتبط میکنه، یه موقع مثلا فرض کنید با صفت جود به هم مرتبط میشن، با محبت به هم مرتبط میشن، با تواضع، اینا روابط دیگه. حالا این روابط ممکنه تبدیل بشه به نظامات اجتماعی. یه جامعه تمام نظامش بر اساس تواضعه، یه جامعه نظاماتش بر اساس تکبره. اینقدر میفهمید؟ حالا اینا توضیح میخواد دیگه که حتی میتونه تجسد یک بلد، یک شهر، یک مدینه تجسد صفات رذیله باشه، میشه تجسد صفات حمیده باشه. شما وارد شهر میشید، این شهر نماد صفات رذیله است. پیداست یه امام باطلی داره اینو اداره میکنه. از جلوه ها و مسائل ظاهریش بگیرید تا باطنی ترش. بنابراین امامت و نظام المسلمین واقعا اگر یه امت اسلامی باشد، بر اساس اسلام بخوان زندگی کنن و یه نظامی پیدا کنن، با هم دیگه اراده ها، با هم دیگه یک ارتباطی پیدا کنن، یه اراده بزرگی پیدا بشه، این اراده بزرگ خدا را عبادت بکنه، تو همه مناسبات و روابطشون این حقیقت امامت امام باید محقق بشه. اون امامتی که به حضرت ابراهیم دادن امامتیست که باز نظام المسلمین ساخته میشه، یا که امت ساخته میشه. حالا نه، امامت زمام الدین ها، خود امامت چیست؟ امامتی که به امام میدن، که امام واجده این امامت هست، که امامت با جان امام متحده دیگه. این امامتی که میدونم، حالا کلی عرض میکردم و اینجا هم همینطوره، امامت زمام واقعا، نه اینکه ما یه ریسمان داریم بهش میگیم زمام، یه وجه شبهی داره امامت به ریسمان، بعد اینو تشبیه کردم، این نیست. بنابراین میفهمونید فعلا امامت دیگه، اون امامتی که به حضرت ابراهیم دادن بعد در ذریه جاری میشه، که حضرتش از بحث میکنن میگن این امامت فوق عقول بشریه، نمیشه پیداش کنی اون امامت رو، به دست بیاری بعد باش امت بسازی، که انه شما یه زعامت سیاسی دارید بشر خودش بهش میرسه، ولو با تجاربش، با تعقلش، با تلاش علمیش یه نظام امامتی رو فهم میکنن، ولو بگید یه آدم نیست، کل جامعه با هم دیگه به تدریج یه نظام امامتی رو میفهمنش، فهمش می... بعد همونو محقق میکنن. اصلا میگن امامت اونی نیست که شما میفهمید، امامت یه حقیقتیست از محضر خدای متعال تنزل پیدا میکنه. شؤون امامت اینه، امامت زمام الدینه، نظام المسلمینه، صلاح الدنیاست. یعنی اگر امامت الهی حاصل شد دنیا به صلاح خودش میرسه. این صلاح هم به معنی این صلاحی که در دستگاه تمدن مادی هست نیست، که مصلحت مصلحت آدم و خوشگذرانی و بیشتر لذت بردن و این صلاح مقصود نیست. یعنی همونیست که قرآن میفهمد لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، بعد اصلاح به محمد و علی. صلاح یعنی این، یعنی وقتی امامت امام محقق می شود همه چی بر مدار صلاح قرار می گیره. این که سید الشهدا می فهمند خرج طول طلب اصلاح فی امت جدی، مقصود اون اصلاحه. یعنی کار بر مدار امام بوده، امت از مدار امام خارج شده، یه جریان دیگه شده، یه چیز دیگه اصلا ساخته شده، میخوام برش گردونم به مدار صلاح. این صلاح الدنیا یعنی این، که حالا دیگه این موقعی مفصل بحثش کردیم که صلاح یعنی چی، اصلاح و افساد یعنی چی. امامت صلاح الدنیاست، یعنی دنیای انسانها با امام صالح میشه. اگر امامت امام جاری شد دنیا میشه دنیای صالح، امامت امام جاری نشد دنیا صالح نیست، فاسده. حالا اینو قبلا چون بحثش کرده بودیم در روابط قبل دیگه بهش نمیپردازیم. حالا اول امامت رو معنا کنیم، بعد امامتی که به امام عطا شده دیگه. الامامت و خلافت الله، امام میشه خلیفت الله، کسی که صاحب اینه. حالا نسبت امام و امامت یه بحث دیگریست، ولی فعلا حضرت یه جا از امامت بحث میکنن، یه جا از امام و نسبتی بین امام، امام واجد امامت دیگه. حالا این حالا بعد معنا کنیم دیگه، حالا عرض میکنم فعلا امامت رو معنا کنید. اون امامتی که حضرت فرمودن در مقابل اون امامتیست که در دوران بنی عباس تو جامعه مسلمان محقق شده و دارن الله بحث میکنن این امامت مال کیه، مال امام رضا علیه السلام است یا مال مأمون. حضرت میگه اصلا امامت این نیست، این که شما بحث میکنید که امامت نیست، امامت اینه، امامت یه مقام الهی است که خدای متعال به حضرت ابراهیم و ذریهشون داده در نسل وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و آله ما تا قیامت ادامه داره. این امامت این است، امامت و امام دو چیزه و البته نسبتی با هم دارن. امام واجد امامته، وقتی به امامت میرسد میشه واجد امامت. حضرت ابراهیم تا قبل از اینکه به امامت برسن واجد امامت نبودن، وقتی به امامت میرسن میشن واجده. یه چیزی خدا بهشون عنایت میکنه، لذا به خدا عرضه میدارد و من ذریتی. روایت میگه حضرت خیلی از این نعمت شگفت زده شده بودن، عرضه داشتن و من ذریتی. ولی امامت حالا به امام داده میشه، نسبتش با امام چیه؟ یه امر جدای از امامه یا نه در قوای امام جریان پیدا میکنه اون امامت؟ حالا بله امامت اینه، اما کی در امت محقق میشه؟ تولی باشه. امامت هم بهش داده. نگاه بله اب نداره. حضرت فرمود ان لنا دولتون، دولت مال ماست، اونو یه جبلانی تو کل دوران اونو هم مذبد و فیصب و جفانه. همین امامت در باطن داره جاری میشه، همین که بعد این ملک عظیم در ظاهرم محقق خواهد شد و همه این دورانها دورانهای گذار رسیدن به اون دوران تحقق امامت. نه از دیروز نایه رو خوندم که اتفاقا از خود جای این سوال است که خب اگر یه همچین امامتی است پس چرا خدای متعال اجازه داده به دولت باطل که اونا بیان دولتی بپا کنن؟ فهمون چون مردم آماده نیستن، با هم اونا تناسب دارن تا برسه به یه نقطه‌ای که امتحانات به یه جایی برسه که یه امت صالحی پیدا بشن ممکنه خدای متعال تو اون دوران بساط خیلی هم جمع کنه، کما اینکه روایت همینو میگه. بعد بساط دستگاه شیطان و طرفداران شیطان دیگه جمع میشه وقتی حضرت تشریف میارن. به یه نقطه‌ای میرسه، روایت طول غیبت ملاحظه کردین دیگه. حضرت توی علت روایت طول غیبت داستان حضرت نوح ذکر میکنن. که بعد از اون سالها و قرنهایی که گذشت، وقتی خدا وعده پیروزی میده، میفهمد از حالا خرمه‌ها رو بکارید، منتظر بمونید میوه بده. میوه میده، دوباره میفهمد حالا این خرمه‌ها رو بکارید، منتظر. 10 بار یا 7 بار. در بعضی نقلا به نظرم 10 بار شاد است. 7 بار تکرار شد. حضرت ما در هر دوره هم یه تجزیه ترکیبی شد. یه عده رفتن، بعضی هم آمدن. دیگه اون آخرین مرحله اونایی که باقی موندن و حضرت ترس کردن و ما شما رو پیغمبر میمونیم. 1000 بار هم این تکرار شد، شک در شما نمی کنیم. خدا فرمود حالا وقتشه. حالا کشتی بساز اینا و سوار کشتی کن. چرا؟ چون خدا به حضرت نوح وعده داده بود در اون روایت است که دیگه در درون خودش دعوا با حضرت را نیفته. اونایی که میخواستن تردید کنن از قبل با امتحانات سخت جدا شد. حضرت اون ظهور حضرت اینجوری. بنابراین یه امت دوباره و دوباره یه تجاربی تا میرسه به دوره ظهور دیگه. تا قبل از ظهور هم ظاهرا همینطوره. بعد از ظهور امت یه دست میشه برای حضرت. ظاهر روایت اینه دیگه. بعد از ظهور روایت داره که چون این در اثر اختلاط دیگه، این اختلاط با یه قواعدی جدا میشه. لم يكن المشركين من اهل الكتاب، لم يكن المشركين یادم غلط نخونه، بله، نه لم يكن المشركين من اهل الكتاب، نه قوی والذین کفروا من اهل الكتاب، لم يكن المشركين والذین کفروا من اهل الكتاب منفکین حتی تأتیهم رسول من الله یتلو علیهم صحفا. این رسول است که تفکیک میکنه صفها رو از طریق تلاوت کتاب و اقداماتی که میکنه، و الا این قاطی هستن. عاشورا جدا میکنه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. این تفکیک اتفاق میفته تا به نقطه میرسید که در عصر ظهور، در روایت داره که در به نظرم غیبت نعمانی است، خدای متعال دستور میده جدا بشن، تمیزو تو دو تا وادی. حضرت فرمود دیگه حق اختلاط هم ندارن، دیگه نمیتونن تو جامعمون نفوذ کنن. وقت فساد از جامعمونی کلن ریشه کن میشه. درسته ولایت امام است که صلاح رو ایجاد میکنه، و این امام هم است که کار و عالم رو درست میکنه. یعنی امام نمیشینن که دیگری بیاد اصلاح کنه، خرج طول طلب اصلاح تا منتهی میشه به ظهور که حضرت صفا رو جدا میکنن. دیگه فساد محیطش جدا میشه، دامنش از جامعه مؤمنین قطع میشه، با امام صلاح الدنیا درست میشه. وقت دنیا اون روز میشه دنیای صالح دیگه. حتما هست. اگه حضرت تصرف نکنن که عالم حرکت نمیکنه به طرف صلاح. حتما حضرت دارن عالمو سیر میدن به طرف صلاح. کلن این فقط 40 نیست. امام که نشستن که یه کسی دیگه زمینه رو آماده کنه بعد ظهور کنن، که خود امام دو دوره دارن، دوره غیبت، دوره ظهور. دوران غیبت عالم رو مهیا میکنن برای ظهور. ظهور واقعی خیلی با عظمتی است، از جنس واقعی قیامت ازواده ساده ای که حضرت عالم آماده میکنن. با ابتلاعات خودشون هم محور هم خودشون هستن دیگه. حالا بله، اراده خداست که از طریق خلفایش در زمین جاری میشه دیگه. بنابراین امامت صلاح الدنیا است. یعنی واقعا دنیا اگر بخواد دنیای صالحی، دنیای بر مدار امامت امامه. حالا بعد توضیح بدن در ادامه که این چه امامتی است، چه جور صلاح الدنیا است. این امامت است که باش صلاح الدنیا صالح میشه، به صلح میرسه، به صلاح میرسه. والا قبل از او، چون اگه صفات امام رو انسان صفات عقل رو ببینید، با اون صفات وقتی تجلی میکنه در یه امت، امت صالح ساخته میشه و روابط دنیایشون، نظام دنیاشون نظام صالح میشه. یه موقع نظام فاسد، آدمای خوبم توی نظام فاسد میشه. نظام دعوت به دنیا میکنه، یعنی ساختارا، آدم سالم هم میره تو این ساختار آلوده میاد بیرون. یه موقع ساختار، ساختار صالحه. اون نظامی که درست میشه بر مدار امام، اوصاف امام، قوای امام درش تجلی پیدا میکنه، نظام صالح است. حالا این توضیح میخواد دیگه، همین قد فعلا اکتفا میکنه. و عز المؤمنین، واقعا هم اینطوره. امامت مؤمنین عزیز نمیشن ادار در سایه تحقق امامت امام. به اندازه‌ای که امامت امام محقق میشود، مؤمنین عزت پیدا میکنن در عالم، چون عزت یعنی به تعبیری نفوذ ناپذیری، دشمن نفوذش قطع میشه. به اندازه‌ای که امامت انسان در قوای انسان جاری میشه، شیطان نفوذش قطع میشه. ولی شیطان نفوذ میکنه، قوای شیاطین انسجن نفوذ میکنن. انسان به اندازه‌ای که متولی به امام میشه و امامت امام در وجودش محقق میشه، نفوذ ناپذیر میشه. ولی الامامت و خلافت الله و خلافت رسوله، اون خلافت رو ازش بحث میکنید یا همین زمامداری سیاسی رو؟ یعنی میخواد کسی میخواد خلیفت رسول باشه، در این که اون مأموریت رسول رو اقدام انجام بده در دوران خودش و امتی بسازه. درسته؟ انما انت منذر ملک القوم هاد، اون هدایتی که حضرت آوردن با امام محقق میشه در عالم دیگه. بنابراین عز المؤمنین است، واقعیت اینه. نفوذ ناپذیری یه پایگاهی میخواد آدم عزیز باشه در مقابل وساوس شیطان، در مقابل طرح بزرگ شیطان نفوذ ناپذیر بشه. این نفوذ ناپذیری به اندازه ایست که امامت الهی در قوای انسان جاری میشه. امت هم همینطوره. اگر یک امتی تمام شد، اگر یه امتی تحت ولایت امام قرار بگیرن عزیز میشن، ولی به اندازه که از ولایت امام خارج میشه تحت ولایت شیطان قرار میگیره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور تحت سلطه است دیگه. اون حسنی که نفوذ ناپذیری ایجاد میکنه ولایت امام، امامته. اون امامت محقق بشه یه امت عزیز درست میشه، ولی امت در همه شونشون زلیل، مثل اونا خوراک میکنن، مثل اونا راه میرن، مثل اونا میخوابن. به اندازه که امامت امام محقق، اگر میبینید جامعه مؤمنین در یه محدوده های واقعا تحت نفوذ نیستن، اندازه ایست که تولی به امام دارن. و الا عزتی نیست، نفوذ ناپذیری نیست در مقابل دستگاه شیطان و شیاطین الا به قوه امامت. اینه که سد نفوذ دشمنان و شیاطین، قوای ابلیس با همه گستردگیش، شیاطین با همه گسترد. به اندازه ای که این امامت جریان پیدا میکند در وجود انسان و در جامعه و روابط اجتماعی، انسان عزیز و جامعه عزیز درست میشه. و الا اگر از امام درست شدید، نفوذ همه شیاطین در قوای انسان نفوذ میکنن دیگه. آدمی که شیاطین عرض کنم باز و فرخ ویزدود هم و دب و درجه فی حجور هم، وقتی به امام تکیه میکنه و اون میشه صاحب ملک عظیم، ملک کبیر. ملک کبیر در یه بار اومده در سوره هل اتا دیگه، خدای متعالفا این ملک مال امیرالمومنینه. فرمود مؤمنین در بهش ملک کبیر اینه، انقدر عزیزن که ملائکه هم بدون اجازه وارد سراشون نمیشن، بعد ملک هم اجازه بگیره میخواد وارد بشه. این عزت کجا و این کانم از امام جدا بشه که همه قوای شیطان جولان میدن در وجود انسان دیگه. قوای شیاطین، شیاطین انس و جن نفوذ میکنن، همه چیز امت رو به دست میگیرن، مگر بر مدار امامت الهی باشه. به اندازه که امامت اون سد مانع نفوذه، اون عزت حقیقی است. عنایت فرمودین به اندازه که تجلی میکنه، جاری میشه، محقق میشه، تولی به امام پیدا میشه و شؤون انسان و جامعه بر اساس اون امامت شکل میگیره، تجسد اون امامت هست، جامعه جامعه امنه، جامعه نفوذ ناپذیره. و الا اگه اون امامت نباشه، صدی نیست بر همه شیطان نفوذ میکنن، قوای فرائن نفوذ میکنن، یخرجونهم من النور. اونی که مانع است الله ولی الذین آمنوا یخرجهم، که همون ولایت، همون امامت دیگه، اون امامت حق. حالا انشاءالله توضیح میدیم، الحمدلله.